بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج فقه مسائل مستثسه، مسائل بازی های رایانه ای، هفت اسفند 1400.
در مورد بحث استرمینگ اگه یادتون باشه عرض کردیم که خب به صورت طبیعی در مباحث فقهی ابتدا در موضوعاتی که وارد بحث فقهی میشن یک اصل اولی مطرح میکنن. ما به دو جهت گفتیم که اصل اولی در اینجا زیاد جای درستی نداره، در جای خودش قرار نگرفته. یکیش این هست که دیروز اون درس عرض کردم خدمتتون اون دو جهت رو که یکی برخلاف روش فقهامون هست و یکی هم گفتیم بیفایده هم هست در اینجا. ولی میخوام عرض کنم که اساساً یک اشکال جدیتر داره طرح اصل اولی در مورد موضوعات مرکبی که از امور مختلفی درش استفاده شده و ترکیب پیدا کرده. حالا چه عبارت باشه از هنر، چه عبارت باشه از همین محل بحث ما، چه هر چیز دیگری که رفتارهای مختلفی کنار هم قرار داده شده باشه و دارای متعلقات متغیری باشه. و اون اینه که ببینید، همچنان که در اصول در مباحث مربوط به تجری و شاید همون مقدمه اون مباحث جناب مرحوم شیخ انصاری در رسائلشون مطرح کردند، حسن و قبح افعال سه جوره. خب یک جورش هست که حسن و قبح ذاتی داره، مثال می زدن به ظلم و امثال این ها که قبح ذاتی داره، عدلم که حسن ذاتی داره. یک گروه دیگر افعالی هستن که حسن و قبح اقتضایی دارند. یعنی چی؟ یعنی این که تصور خود فعل در بین عقلا کفایت میکنه برای این که حکم بکنن این فعل باید حسن جز حسن قرار بگیرد یا جز قبیح قرار بگیرد. به همون عنوان اولیش، یعنی تا تصور میکنن بگن این مقتضی این است که حسن داشته باشه، این مقتضی این هست که قبر داشته باشه. در واقع در وجود خود اون فعل به عنوان اولی خودش اقتضا وجود داره، اقتضای حسن یا اقتضای قبر. اینو بهش گفتن حسن قبر اقتضایی. مثال می‌زدن به کذب اقتضای قبر رو داره، صدق اقتضای حسن رو داره. بعد می‌گفتن چون اقتضاییه وابسته به این هست که اگر عنوان دیگه ای برش بار بشه حکمش عوض بشه، برخلاف حسن قبح ذاتی. در حسن قبح ذاتی هر عنوان دیگه ای روش میمد حکمش عوض نمیشد، اون همچنان بر خودش، بر قبح خودش باقی بود، بر حسن خودش باقی بود. تا به اینجاش تو این دوتا تقسیم مشکلی نیست، یعنی به هر حال حسن قبح افعال رو میشه به عنوان اولی بررسی کرد. ولی دسته سومی رو بیان کردند که اونجا دیگه نمیشه اصلا به عنوان اولی حکمش رو بیان کرد و اون حسن قبح اعتباری بود. حسن و قبح اعتباری مربوط به افعالی هست که آن فعل بدون اینکه عنوان خاصی روی آن بیاید هیچ کدام از حسن یا قبح را ندارد و حسن و قبح آن فقط به اعتبار عنوانی است که بر آن عارض می شود. مثال می زدن به ضرب الیتیم. ضرب اصلا بگیم ضرب الیتیم به تنهایی آقا حسن دارد یا قبح دارد؟ زدن انسان، زدن بگیر است، حتی مطلق زدن نمیشه گفت این حسن داره یا قبح داره. بستگی داره، اگر زدن در مقام مثلا فرض کنه تعدیب باشه، به میزان لازم برای تعدیب باشه، میگن حسن داره تازه. و اگر تحت عنوان اذیت و آزار باشه، قوه داره. خود زدن کسی به تنهایی نه حسن قبح ذاتی دارد، نه حسن قبح اقتضایی داره، وابسته به اون عنوان هست. خب این تکه‌ای که از اصول ما گرفتیم و قابل استفاده است در بحث ما، و اون اینه که رفتارهای مرکبی که در مسائل مستحدثه مطرح می شود، موضوعات مرکبی که از عناوین و از موضوعات مختلفی در کنار هم تشکیل یافته، اینها از همون دسته هستند که حسن و قبح اعتباری هست یا نه. یعنی تا زمانی که عنوانهای دیگر، موضوعات دیگر که با هم دیگر در کنار هم قرار گرفتند و یک موضوع رو تشکیل دادند، تا زمانی که حکم اونها، عنوان اونها مشخص نشه، حکم اونها مشخص نشه از جهت فقهی، یا بگید حکمشون از جهت عقلی حسن و قبحشون مشخص نشه، نمیتوانیم راجع به مجموعه و کل حرفی بزنیم. به تعبیر خیلی روشن‌تر، حکم یک مجموعه وابسته به حکم اجزایش هست. بدون اجزایش هیچ گونه نه حسن داره نه قوه داره، نمیشود راجع به اون حرف زد. و این همون گرهی بود که من عرض میکردم در مورد موضوعات مرکبی که ما امروز باش سر و کار داریم، نمیتونیم اصل اولی راجبش مطرح کنیم، اصلی درش نیست. چرا سرش رو عرض کردم؟ مثل همین حسن قبح اعتباریه، چون تا زمانی که ما اجزای اون را بررسی نکردیم و هر جزء را مشخص نکردیم و در کنار هم قرار ندادیم تا در جمع بندی و کسر و انکسار این عناوین کنار هم مجموعه حکمش معلوم بشه، نمیتوانیم مجموعه رو به تنهایی بررسی کنیم. اصلا وجهی نداره، یعنی معنا نداره، اصلا نمیشه طرحش، نمیشه حکمش رو گفت. این هم رست و قبح اعتباری. بر این اساس معتقدیم که اصل اولی در مورد موضوعاتی مثل هنر و از جمله همین بحثی که محل بحث ما هست، استریمینگ، این هم قابل این نیست که طرح بشه، اصل اولی جایگاهی نداره و باید بریم اجزایی که این مجموعه را تشکیل داده اونها را بررسی کنیم، عناوین اونها که روشن شد، به تبع اون عناوین اجزا کل هم مشخص میشه. این کلیات
بعضی از مجموعه های بعضی از اشیاء مرکب بحث انتزاع هم پیش بیاد. مثلا یک عنوان انتزاع از اشیاء گوناگون سری مصادیق اونجا نمیشه مثلا یه حکم برای کل دار یه حکم با توجه به اجزا.
نه جدا که نیست، حکم کل که از جز جدا نیست که، حکم کل جمع‌بندی حکم اجزا دیگه. اگر چنانچه اجزا رو کنار هم قرار دادی بالاخره ده تا این رو ده تا جز داره، از این ده تا جز ولو نه تاش هم جایز باشه یکیش غیر جایز باعث میشه همه غیر جایز بشه. اینجا اول میخوام بگم که اینو میخوام اول معلوم بشه حرف من چی شد در برابر شما. نمیخوایم بگیم اجزا حکم دیگری دارند حکم دیگری، نه، حکم کل تابع حکم اجزاه. همین
میخوام بگم تصور نیست که مثلا انتزاع شده منتزع شده یه چیز مستقل در بیاد.
نه در نمیشه، نه اصلا نمیشه که. شما تصور میتونی بکنی، اگه تصور کردید من تصدیقش میکنم. نمیشه تصور کرد که کل یک وجود مستقلی غیر از اجزایش داشته باشه. نداره که، همه کل ها اینطوری هم. هر کلی وقتی میخواد تشکیل بشود همون وجود اجزایشه دیگه. اجزا با هم دیگه کنار هم یک مجموعه رو تشکیل دادن. امکان داره یک جزء غیر رئیسی ازش برداشته بشه، اشکال نداره، باز همچنان کل باقی میماند. اون اجزای رئیسی هست که مورد نظر ما هست، میگیم کل رو تشکیل میده. اجزای رئیسی اگر یکیشو برداری کل از هم میپاشه دیگه، دیگه اون نخواهد شد. بله، در هر صورت حالا این بیان ما راجع به چی؟ اصل اولی که اصلا جا نداره مطرحش کنیم. ولذا با این بیان حس کردم که یک بحث جدی رو به نظر من اومد که اصلا در بحث‌های روشی لازمه مطرح بشه. اگه فرصتی بشه حالا پیادش کنیم خوبه یه زمانی، که این اصل اولی در مسائل مستحدثه چه ضوابطی داره و چه فوایدی. هر جا نمیشه فوراً یه اصل اولی مطرح کنیم. و حال اینکه بنده عرض کردم در نوشته‌های مختلفی دیدم اصل اولی راجع به هنر مشخص کردن. خب چه معنی داره من نمیدونم. اصل اولی در مورد هنر معنا نداره که. هنر وابسته به اون اجزایش هست، وابسته به اون متعلقاتش هست. تا اون متعلقاتش حکمش معلوم نباشه اصلا معنا نداره شما کل رو بذارید بررسی کنید. همچنان که رفتار انسان، رفتار انسان رو شما نمیتونی، این همون حسن قبح اعتباریه، نمیتوانی رفتار انسان رو بررسی کنی و بگی ببینم که اصل اولی در مورد رفتار انسان چیه. اصلا معنا نداره. حتی میخوام بگم یه پله بالاتر، حتی مثل اون اصل در اشیا که میگیم بر اباحه است، حتی بر اون اصل هم نمیتونیم جلو بریم. چرا؟ چون گفتیم رفتار انسان یه امر کاملا مبهمیه، اصلا مشخصه تو من حکمشو بگم که وابسته به متعلقاتش هست. رفتارش چیه؟ شربه. آقا شرب جایز است یا نه؟ شما میتونی بگی شرب جایز یا نه؟ بگی اصل اولی در مورد شرب چیه؟ معنا نداره. اصل اولی در مورد اکل چیه؟ شرب چی؟ شرب متعلقی دارد. شرب یه چیزی بگو تا که من بگم حکمش، حکم اولیش و آخرش رو بگی. و الا تا نگفتی که معلوم نمیشه. بر همین اساس کلن راجع به مطلق رفتار انسان نمیشود مطلق بیاد ها بدون متعلقاتش وجهی نداره اصلا فقهی بحث بشود تا بگیم اصل اولی چی اصل ثانوی چی. مطلبی داری بگو.
از این آقا ویژگی های خاص به مصادیق با اصل مثلا عنوان میشه، یا ویژگی های مشترک، این ویژگی های مشترک، یا یه ویژگی مشترک، یه ویژگی ها چه بازش
درسته،
یه ویژگی مشترک چون این همه هست اجزا.
خب
اینجا این عنوان رو میتوانیم بررسی کنیم به اون اصل اولی درستی هم.
خب پس شما اومدی بررسی کردی اجزا رو، گفتی آقا ببین تو این جز مثلا فرض کنید این عنوان مشترک، بقیهش مهم نیست، جز یک، جز دو، جز سه، خودت داری میگی در توی اینها یه دونه یه امر مشترکی رو پیدا کردی. خب اشکال نداره، اون موضوع میشود. مثلا شما همینجا راجع به هنر اومدی گفتی که ما همه مصادیق هنر رو میگردیم میبینیم که مثلا یک زیباسازی درش هست. میگه خب حالا درست کنید بگید حکم زیباسازی چیه. همونجا همون دست دار روش زیباسازی شد یک رفتار کلی مبهم. زیباسازی آقا بگید بینو حکم اولیش چیه. باز بستگی داره. آقا زیباسازی صدا هست، زیباسازی قیافه هست، زیباسازی مسجد هست، زیباسازی چی آخه؟ هر چیز طبق متعلقش باید بیان کنم تا چیه. مطلق زیباسازی این همون است که بگم آقا پریدن، دویدن، حرف زدن، و و و اینا حکمش چیه؟ خب اینا اگه حتی دقت کنم چی گفتم، حتی بر اساس اون که میگیم اصل در اشیاء اباحه است و جوازه و ما هم فرض کنید اباحه ای شدیم، حالا بنده که گفتم در بحث اونش حذری هستم با یک شرایطی، ولی اگرم اباحه ای باشیم بابا اباحه ای راجع به موضوعات فقهی، این که موضوع فقهی نیست که، این که فرض کنید دویدن نمیدونم راه رفتن اینها بستگی داره، اینا همون حسن قبح اعتباری است. خلاصش آیا شما راجع به مواردی که حسن قبح اعتباری دارند می توانید بگید میخواییم براش حکم اصلا اولی و ثانویش رو بگیم؟ حتی هم اولیش هم ثانویش میتونید بگید؟ مثلا راجع به همون زدن، آقا زدن بدونی که عنوان دیگه روش بیارید ها، عنوان دیگه روش نیارید، زدن یتیم بدونی که بگید زدن تعدیبی، زدن یتیم آقا چه حکمی داره؟ حکم اولیش رو بگو، حکم ثانویش رو بگو، معنا نداره.
از موقع عدل این داره مثلا تو همین بست زیباسازی تو مطلق هست، یعنی بدون نداقه به برای چی
نداری؟ نداری چرک مورد چه رفتی به اینجا داره؟ ان الله جمیل رو ما ازش استفاده میکنیم راجع به افعال، ان الله جمیل، نه اینکه فعلای کل انسان بگی کل فعل انسان داره، ان الله جمیل یا بول جمال قبول شد. خب شما میگید آقا خداوندم جمال رو دوست داره، بله ما این همین مسئله شد، این همین که بله نه لازم نیست که، آخه اونجا که حکم نمیگه که، آقای اونجا که حکم نیست که، داره خبر از یک واقعیت مطلق داره میگه، اشکال نداره. شما مثل این که شما بگید انسان توانایی دویدن دارد، انسان توانایی گفتن داره، حالا لازم بنابراین پس میتونید بگید حکم گفتن رو بگید چیه؟ همونو داره، همه حرف همون اونجاست، میگه آقا ببین انسان توانایی دروغ گفتن ظلم را داره، حسن قبح ذاتی، توانایی کذب را دارد، حسن قبح اقتضایی، توانایی زدن را دارد، حسن قبح اعتباری. حالا چون حالا همه اینا رو انسان داره میگیم تواناشو داره، پس بنابراین میشه حکم فقهیشو گفت؟ گفتیم فقط اولی دومی رو میشه گفت، سومی اعتباریه، اصلا فرض گرفتید اعتباریه. آخه
اینجوری زیباسازی از عادت اعتبار بیرون نمیاد،
در نعیمت دیگه شما بیرون درش بیار اگه ببین دیگه، زیباسازی رو عینا ما منطبق کردیم به زدن یتیم مثلا فرض کن، عین عین عناوین دیگه، تا عنوان روش نیومده شما چطور میخواید من یه چیزی بگم؟ عنوان مثلا ضرب، اگر مثلا زیباسازی فرض کنید تا این هم ضرب الیتیم، تعدیبی میگفتید اذیتی، راجع به همینم هم میاد، راجع به زیباسازی هم میاد، یعنی به تنهایی به خودی خود بگید آقا زیباسازی آیا از نوع حسن قبح اقتضایی یا از نوع اعتباری؟ شما میخواید بگید طبق اون ادله که میگه الله جمیل و یحب الجمال خود زیباسازی اقتضایی داره، بله اقتضا داره، بگیم حسن داره، بله آقا چون که زیباست دیگه بالاخره. ولی حتی اینم جمعش کنم، حتی اگر بگوییم اقتضایی حکم اقتضایی داره، باز یه وجهی داره که حکم اولیشو مطرح کنیم، اما باید تعینی داشته باشه، نه اینکه مبهم باشه، مثل این که کاملا مثلا مبهم، آقا زیباسازی آخه چی توسط چه کسی؟ نمیشه گفت، یعنی تا زمانی که از اون ابهام درش نیارید حکم فقهی براش مترتب نمیشه که بگید آقا مطلق زیباسازی چه حکمی داره؟ جوابش این هستی مثل همین که بگید مطلق اکل چه حکمی داره، مطلق شرب چه حکمی داره، دیگه روشن‌تر از این، شرب که نیاز انسانه دیگه، اکل و شرب نیاز انسانه دیگه، مطلق شرب میداره، میتونی بگی مطلق شرب میداره؟ نه دیگه عرض کردم مثل همین میشه دیگه، مثل اکل و شرب میشه. تا زیباسازی نگی آقا زیباسازی چی؟ ببینید معنا من این نمونه شو میگم، زیباسازی زن نامحرم، یه انسانی زن نامحرم رو مثلا آرایشگر میاد میگه آقا من کارم همینه دیگه، آرایشگری، آیا اصل و چهره مردم رو زیبا میکنم، آقا حکم چیه؟ زیباسازی حکم دیگه. نمیتونم به این آقا بگم کلی اشکال نداره، میگم تو زیباسازی چی میکنی؟ مردها رو تو مردی، آیا مردها رو آرایشگری میکنی یا زنها رو، محارمتو یا غیر محارمتو؟ اون موقع ما حکم چه میکنی؟ و الا مطلق به درد تو نمیخوره. آخه تو فقهی مثل بازم اینم باز مثال بزنم، همچنان که راجع به پارتی مثلا بگیم آقا مجالس پارتی حکم اولیش چی؟ یعنی چی حکم اولیش چیه؟ بگو پارتی چیه؟ یه پارتی مجلسی است که رقص و شراب و نمیدونم و مسائل دیگه درش هست. خیلی خوب. حالا الان از یه فقیهی بپرسن حکم پارتی چیه؟ فقیه برگرده بگه اگر درش رقص و شراب و اینها هست حرام است. اگر نیست حرام نیست. ما پارتی بدون این اصلا تصور نداره. این شد خروج از موضوع. خب وقتی خود موضوع را تصور بکنی، خود موضوع را تصور بکنی میتونی با همه متعلقاتش میتونی حکم بدی. ولی بیایی بعدش بگی اگر نباشه، خب یعنی موضوع رو داری میگی، این که خود موضوع رو داری میزنی کنار. و حالا خوب جایی رسید شما، زیباسازی را آقا میتونی حکم اولی براش بگیم. من با همون مخالفم دیگه، میگم زیباسازی به تنهایی اقتضاء حسن یا قبح رو نداره، بستگی داره در کجا اتفاق بیفته. زیباسازی عین دروغ گفتن و راست گفتن نیست، بلکه عین گفتن و رفتن و عرض شود که خوردن و نوشیدن و اینهاست. نوشیدن بستگی داره چه چیزی بنوشی، ولی نوشیدن که به تنهایی حکم نداره که. نوشیدن به تنهایی اصلا نه در خارج اتفاق میفته، خلاصش نوشیدن به تنهایی نه در خارج اتفاق میفته و نه به تنهایی به صورت کلی موضوع فقهی قرار میگیره. این زیباسازی، زیباسازی هم به تنهایی یعنی بدون تصور اینکه هیچ عنوانی برش بار بشه، نه در خارج اتفاق میفته و نه موضوع فقهی قرار میگیره. چون در خارج اتفاق نمیفته، موضوع فقهی هم قرار نمیگیره.
این دلیل مطلق
چی کار میشه؟ آره اون دلیل مطلق ببینید کمک میکنه ما همون حکم موارد خاص رو پیدا کنیم. میگه آقا جون حالا شما گفتید بنده میخوام یه کار کنم چهره خودم رو زیبا کنم، بهتر از این میگید میخوام چهره خودم رو زیبا کنم، یک صدای خودم رو میخوام زیبا کنم. میگم خب صدای خودت رو زیبا میکنه، متعلق گرفت صدای خودت رو زیبا میکنی و هیچ ببین عنوان دیگه ای هم برش بار نمیشود. میگم اگه میخوای صدای خودت رو زیبا کنی به عنوان اولی، حالا اینجا جا داره بگم که خب چون مصداق همون جمال قرار میگیره، خودش تعیونی پیدا کرد، حالا میتونم بگم مصداق جمال قرار میگیره و بگم که ان الله یحب الجمال دیگه، اینجوری میتونم بگم. ولی تا زمانی که تعیون پیدا نکنه تو فقه من قرار نمیگیره. زمانی در فقه میاد بحث میشود که موضوع فعل مکلف باشه. زیباسازی اگر چنانچه مطلق باشد تعیینی پیدا نکرد، در خارج اتفاق نیفتاد. و با توجه به اینکه خلاصش رو جمع کنم، زیباسازی با توجه به اینکه بدون مطلقش در خارج تحقق نمیگیره، بدون مطلقش هم بررسی نمیشود. باید مطلقش رو بگی.
عبارتی که بعدش میاد چون توی سیاقه این داره همون میره به سمت اقتضا و ذات، نمیره به سمت اعتبار. لذا از این جهت شاید نتونیم بگیم که خدمتم این اعتباری مثل خوردن، مثل اکل و فلان چه بقولی بقیه افرار بوده، چون این لازم قطعا این اعتباری نیست، اقتضایی هم میسازه، این ذاتیه.
ولی میپذیرید که زیباسازی رو بدون متعلقش حکم براش بدید؟ میفردید این رو در فقه میتونید فقهی مطرحش کنید؟ آخه اصل اولی دارم میگم، تا زمانی که فعل مکلفش نکردید، در تا زمانی که موضوع فقه ما چیه؟ فعل مکلفه. بله هم آفرین خوبه، بله تو کذب مطلق رو، کذبی که عنوان فعل مکلف قرار میگیرد، ولی زو میگیم که آقا خود کذب رو میخوای بحث کنی. اونجا میگیم آقا اگر سلان چه، حالا ادله هم داریم، هم ادله بنای قلعه داریم هم ادله روایت داریم، خود کذب به تنهایی میگه خب معلومه خلاف واقع رو میخوای بیان کنی. کذب یعنی خلاف واقع، متعلقش مشخص شد، یعنی مخفی کردن واقع. شما واقعیت رو میخوای کنار بذاری، میخوای مخفی کنی، معکوس نشان بدی. میگیم خب این بله، این به ذاته حتی نگاه میکنی میبینی که مقتضیه، مقتضیه چیه؟ آره قبر رو داره. ولی در مورد زیباسازی مطلق چی هست؟ بگید مطلق، چون که ما بگیم حکم میشه دیگه، نمیشه مطلق. ببین حتی کذب مطلق داره، یعنی خلاف واقع، یعنی واقعیت را وارونه جلوه دادن. درسته. زیبا سازی شما بگید متعلقش چیه؟
من
میگم الان
ما
چیکار
بگیم روایت کنیم؟
الان روایت چیکارش کنیم؟ اون روایتی
درسته که داریم میگیم؟ این الله جمعی، این قطعا ذاتیه.
خب خب درست نه اون که نمیتونه گفت نه به ذاتی نه دوباره خراب قشنگ گفتی من حرف اول تو میپذیرم ذاتیه یعنی که میخواد بگه ذات خداونده میگن جزء صفات ذات خدا نه وقتی که صفات ذات شد نه ایشون قشنگ میگه میگه وقتی صفات ذات شد دیگه نمیتونید بگید که این مقتضی چیز نیست حسن نیست چیزی که در ذات خداوند در صفات ذات خداوند باشه حتما مقتضی حسنه کار نداره اینکه نمیخواد بگه حسن ذاتی داره ها نه
این طرف نسبت خداوند هست خب بله این طرف نسبتی داره عالی
نگاه
نه ادامه روایت در یه سیاقه وقتی در یه سیاق شد ادامه روایت در یه سیاقه
یعنی این الله جمعی و یخور باده
خب قبوله
اون خود یه اقیقه این نسبت خداوند که
وقتی این ذاتی باشه یا اقتضایی باشه پس ادامه هم
و خب یه لحظه به من گوش کن ان الله منتقم خب انتقام حالا شما میتونی بگی حسن ذاتی داره یا حسن حتی اقتضایی داره اینو نمیشه گفت هر چیزی که ما در رد فرمایش شما ایشان فرضیه یعنی بگیم پیش فرضش مفروضش اینه که هر چیزی که به خدا نسبت داده شد پس یا جز حسن قبه حسن ذاتیه قبه شدگی نه حسن ذاتی یا حسن اقتضاییه حسن اعتباری نمیتونه باشه نه این درست نیست
چون قسمت اول جمال حقیقیه میگه
ان الله جمیل
بحث جمال حقیقیه سیاه
میگه اینم جمال حقیقی بود کل جمال و هر جایی که جمال حقیقی بود آفرین این چیزی که واقعا جمیلی که واقعا مصداق جمیل مثلا درست باشه یعنی در واقعا صدق جمیل بر او حقیقی باشه اینا حالا یک برداشت زیباییه اما خب حالا فعلا ما وارد این روایت هنوز نشدیم اصلا ها ولی ایشون خواست ازش یه استفاده دیگه ای بکنه. خواست بگه از اینجا در میاد که این حسن قبح این حسن اقتضایی دارد لااقل. اگه حسن ذاتی حالا داشت ادعا میکرد حسن ذاتی که گفتم خرابترش نکن. حالا حسن اقتضایی رو میشه. ولی عرض میکنم نه از این نمیشه. هر فعلی رو به خداوند نسبت دادیم ما فعلهایی رو میتونیم به خداوند نسبت بدیم که حسن قبح اعتباری داره. و حسن اعتباری داره. مثل همون که گفتیم انتقام. آقا انتقام انصافا آیا حسن داره؟ اگه حسن داشته باشه چرا پس انتقام نگرفتن میگن مستحب و حسن داره بله
اگر ما بگیم که مثلا فرض کنیم اصل بر جواز هنر و به صدا محصولات هنری هست مگر اینکه مخالف با اهداف شرعی و اهداف دینی باشه این سخن درسته
خب ببینید اصلا همونو میخواییم بگیم یعنی ما بخوایم بگیم که آقا کل هنر رو میخوایم بگیم اصل بر جوازش هست مثلا بگیم این اصل رو هم حتی بگیرید از اون اصل در اشیاء بگیرید که بر جواز است از اونجا بگید دلیلش هم روشن از اصل بر الاشیاء علی الاباحه این که الاشیاء علی الاباحه یا الاشیاء علی الحظر شما اباحه‌ای هستید و بر اساس اون میخواید بگید که جواز هست و اون روز هم از کردیم برخی از این هم یه پله بالاتر گفتن نه تنها جوازه بلکه به اعتبار این که هنر زیباسازی است حتی گفتن نه بالاتر هستن گفتن حسن چیز داره در واقع خودش استحباب داره چون ان الله جمیل و یحب الجمال گفتیم پس خداوندم دوستش داره بنابراین میشود محبوب میشود مستحب دیگه هر چیزی که محبوب خدا باشه یعنی مستحب دیگه استحبه الله می شود ولی بهش میگن مستحب یعنی استحبه الله یعنی خداوند اینا خواسته اینجور هم حتی اومدن جلو گفتیم نه همین دست همینجا دست گذاشتیم گفتیم نه این نمیشه چرا؟ چون گفتیم وقتی میگید آقا هنر به صورت مطلق دارید مطرحش میکنید بخواید اصل اولی فرمایش شما اصل جواز حالا چه اونا که اصل استحبابشون درست کردن این اصل سه تا اشکال داره یک به دردتون نمیخوره فایده نداره خب چه درد میخوره بگید اصل در هنر جایده مگر اینکه موارد دیگه منطبق و عناوین دیگه ای باشد که تابع اون عناوین میشود خب این همیشه هنر عناوین دیگه رو داره دیگه بدون اون شما تصور داره اصل هنر هنر بریده از عناوین دیگه کجا یه دونه نشون بدید؟ اصلا در خارج تحقق نداره، این فایده نداره. دوم که خلاف روش فقهیه. ببینید فقهامون وقتی که مسائل رو مطرح میکنن، عرض کردم تو همه عناوین نمیان اصل اولی درست کنن، عناوینی که در شرع مقدس مشخصه نمیان بگن اصل اولی چیه. مثلا راجع به خمر نمیگن خب بیایید راجع به خمر میخوان بحث کنن، نمیگن اصل اولی در مورد خمر چیه. خب اصل اولی جای خودش خودن در اشیا چیه؟ اباحه است. ولی اینا دلیل اومده، اینا دلیل اومده گفته. راجع به موضوعات مرکب هم نمی کنن این کار را. چرا؟ چون موضوعات مرکب تابع تا مرزایشه. باید که بستگی داره محصولات هنری خوبه. حالا باید شما بحث بردید رو خود هنر نبردید، رو فعل مکلف نبردید، بردید روی اشیا.
محصولات افعال هم شدیجای محصول هنر
برست نکنم به این تعبیر من... نه حتی فیلم هم بعد اینکه سیدی رو میادن بشه بعدش میشه در قالب دیگه. اون موقع فرق است بین این که بازی کردن رو دیگه نمیپرسید، شما بازی شده رو دارید میپرسید. حالا
اگر پرسیدن احکام کلیش چیه، نه اینکه حالا بگیم بستگی داره، مثلا بگیم فرض کن فلان فیلمی که مثلا این محتوا رو داره حتما اشکال داره یا این حتما خوبه، اگر گفتن احکام کلی اینا رو بگید، چون ما یه سری
یک جواب من دادم جواب بستگی داره نمیتونیم بگیم. ما میگیم هر موقع این همون ضربه یتیمه دیگه، همه حرفام همین بود. یعنی شما وقتی این پرسی میگیم محصولات هنری، آقا به تنهای حکمش چیه؟ شما باید به عنوان یک فقیه به اون آقا نگی که اصل درش این است که جوازه. مثل ضربه یتیم است کردم، مثل در کسی بیاد بگه آقا زدن بچه اصلا همینجور اینا دیوشوالا بپرسن از روز تربیتی، بپرسن آقا زدن بچه چه حکمی داره؟ شما نمیتونی بگی اصل درش جوازه، نمیتونی بگی.
اگر ما اینجور بگیم که اصل درش جوازه، مگر اینکه منع شرعی داشته باشیم، منع اخلاقی داشته باشیم، منع فقهی داشته باشیم. مثلا فرض کن
برای همینجور الان تو قبل از مگرش
یه قیدی بزنیم، خب مشکل این ارجایی که مثلا میگن که شما این نظام فقهی مثلا برای چیز هنر، مثلا فرض کنید محصولات هنری ترسیم کنید برای ما، اگه ما نتونیم کلیاتی برای این نظام ترسیم بکنیم خیلی آشفته میشه.
اتفاقا خوب فرمودید. ببینید ما چون میخواهیم نظام براش تصور کنیم و ترسیم کنیم، داریم میگیم نمیشود بدون نظام حرف زد. همین اتفاقا ما میگیم شما هنر رو بیایید نظامش رو ترسیم کنید تا ما دست بگذاریم همه نهادهای تشکیل دهنده نظام رو بر اساس اون حکمشو بگید. نمی توانیم بدون اینکه نهادها رو بررسی کنیم بیایم بگیم کل این نظام چه حکمی داره. بستگی داره در یک کلمه، همین کلمه همین هست. ما برای حکم هنر و امثال هنر، هر چیز دیگه‌ای که ما میگیم شرع مقدس در مورد اونها، ما معتقدیم، ما میگیم نظام داره، ما باید کشفش کنیم. بخوایم حکمش رو بگیم اصلا قابل تصور نیست تا اینکه بعد حکمش رو بگیم. یعنی چی؟ یعنی شما بیایی بگی آقا محصولات هنری به طور کلی، به طور کلی چه حکمی داره؟ آقا شما یه نفر گیر بده به شما بگی آقا شما برم بگید محصولات هنری به طور کلی چه حکمی داره؟ شما نمیتونی بگی. این که برگردی بگی جواز است، مگر جواز است، تو همه جوازش میگی به چه دلیل شما بگی کل محصولات هنری جواز است، اصل اولی درش جوازه؟ چی میخوای بگی بهش؟ باید بگی به این که چون الاشیاء کلها علی الاباحه، اینجور میخوای بهش بگی؟ میگه خب الاشیاء کلها علی الاباحه یک قاعده کلی است، مال کل مثلا مخلوقات الهی، نه مال مخلوقاتی که تو و همه، حتی بگو فعلهای الهی هم، ولی فعلها بعضی از اینها بستگی داره، اصلا به تنهایی حکم نداره. شما اینو باید بهش جواب بدید. وقتی که اون میگه باید شما براش بفهمونی که آقا هنر دو دسته است. یه بخشی از هنر عنوانهای خاص باهاش همیشه هست، یه بخشی از هنر عناوین خاص نداره، وابسته است، بستگی داره. اون دسته از هنر که به تنهایی خودش عنوان مشخصی داره و اینها، اونا رو حکمشو میگی بر اساس همون میگی. اما اونایی که عنوان خاص نداره میگی بستگی داره. اینم از شما همین سوالو بیاید طرحش کنیم و جواب بدید. من همینو دارم الان جواب میدم در واقع، من تا تو استریمینگ میخواییم جواب بدید. آقا محصولات هنری یا حتی بگو هنر چه حکمی داره در شرع مقدس؟ ما میگیم آقا این مثل ضرب الیتیمه، باید بهش بگی بستگی داره. باید ببینیم همون تو اون نظامی که به قول تعبیر شما، در اون نظامی که برای ما هنر میچینیم و میگیم نظام اسلامی، اسلامی هنر، میخواییم اون نظام رو ترسیم کنیم، باید ببینیم این کدامش در کدام جا قرار گرفته. به تنهایی نمیشود محصولات هنری رو یک اصل کلی براشون بیان کنیم. چرا؟ چون عنوان برش بار نمیده. باید ببینیم عنوان برش بار میشه یا نمیشه. خیلی بخوام قابل فهمم همون مثال است که میگم راجع به ضرب الیتیم الان بیان به شما بگن آقا زدن بچه این همونه دیگه، فرقی نداره که زدن بچه چه حکمی داره. حالا اسمشو گذاشتیم هنر، میان به شما میگن آقا اختراع، اصلا اختراع و ابتکار در صنعت چه حکمی داره؟ اصلا از این بازا همین همینجور میشه ها. راجع به اختراع همین هست، باز نمیتونی بگی آقا هر چیز نوی خوبه، این همون هنر. الان شما چه واسه صنعتگر بپرسه بگی آقا اختراع کردن چه حکمی داره، خوبه یا بده یا از جهت فقهی، همونا رو دست گذاشتم روش. میگم راجع به اختراع کردن هم نمیتوانه بگی خوبه یا بده، باید بگی بستگی داره. این ادعای ماست و با همین دلیل که عرض کردیم اثباتش هم همین است. چون تا زمانی که عنوان نگرفته است به تنهایی مصداق احکام و ادله احکام اون قرار نمیگیره. این داخل در قسم سوم از حسن قبح میشه که اعتباری هست. اینا رو باید قطع کنید تا که من الحمدلله رب العالمین. حالا اگه بحثی هم باز بود بودم در خدمتتون.